بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روز چهارشنبه است و آخرین روز تحصیلی این هفته. معمولا چهارشنبه ها مباحث اخلاقی رو بیشتر محضرتون بودیم و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. حدیث امروز حدیث شریفی است در کافی کتاب عقل و جهل، حدیث چهارم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی فضال عن الحسن الجهم قال سمعت الرضا علیه الصلاة والسلام. حدیث عجیبی است، ان شاء الله براش برنامه ریزی بکنیم. صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهلو، یکی از احادیثی است که موجبه کلیه هست، موجبه کلیه قاعده و یک ضابطه هست، همه جایی است، همگانی است، در همه جا کاربرد داره و ما باید براش برنامه ریزی کنیم. حضرت فرمودند دوست هر انسانی عقلشه و دشمن هر انسانی جهلشه. عجب، اصلا دنیا جای دوستی و دشمنی است. اگر قرار باشه ما برای دنیا یک معیار و یک آدابی قرار بدیم، معیار و آدابش دشمنی و دوستی است. جایی است که انسان دوست انتخاب می کند و جایی است که خدای نخواسته انسان با دشمن همراهی میکنه. دنیا جای همگامی و همراهیه، یا با دوست و یا با دشمن. اینکه در روایات ما توصیه شده العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمانش باشه مورد شبهات علمی و شهوت‌های عملی قرار نمیگیره، برای همین جهته ما باید دوست شناس باشیم و دشمن شناس باشیم. بعد آقا رسول الله به نقل از حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن از کلاغ چند چیز رو یاد بگیرید: سحرخیزی رو، حیا رو، و سومین چیزی که فرمودن از کلاغ یاد بگیرید فرمودن دشمن شناسی را. شما هنوز خم میشید بند کفشتون رو ببندید، میبینید کلاغ پرواز میکنه، دیگه نکنه میخواد سنگی برداره بزنه به من رو گرفتار بکنه. ما در دنیا باید دوست شناس و دشمن شناس باشیم، به خصوص دشمن شناس. گفت بله، دشمن دوست نما را نتوان داد تمیز، شاخه را مرغ شداند که قفس خواهد شد. ما باید دشمن شناس باشیم، به خصوص و به ویژه دشمنی که از راه دوستی میاد. اجازه میفرمایید با کمال اخلاص و صراحت و صداقت محضرتون عرض کنم، یکی از دشمنهایی که در لباس دوستی و بسیار دوست نما میآید هوا و هوسه. هوا و هوس، من اتخذ الهه هوا، آیا کسانی رو که بله خداشون رو هواشون گرفتن و هواشون خداشونه، اینا نمی اصلا اینها خیلی فرق می گذاشتن بین خداشون و هواشون، اما خدایی نخواسته انقدر گرفتار هوا شدن که هوا خودش رو به جای خدا جا زد. نعوذ بالله از این جاسازی های کازه. دنیا جای دغلبازی عده ای از دغلبازان و به قول معروف سیاسی کارها. سیاسی کارها هم شهرتش برنامه های سیاسیه. هر که زرنگی کاذب داشته باشه بهش میگیم سیاسی کار سیاس. بله، سیاسون هوازده، بله، انسان را گرفتار میکنن. چطور شما الان فصل پاییز آقا رسول الله و ائمه ما در طبابتشون فرمودن مراقب تبدیل و تبدل هوای پاییزی باشید، هوازده نشید. من عرض میکنم مراقب این آلودگی های هوای نفس باشید که هوازده نشید. و کی میتونیم این گونه باشیم؟ وقتی که ما رفاقت و صداقت رو با عقل ببندیم. با عقل. عقل چیه؟ در روایت دیگری، در روایت سوم همین باب، باب کتاب العقل والجر، کتاب العقل والجر، روایت سوم، روایت صحیحی هم هست، مرفوع هم هست، بله، حضرت امام صادق علیه السلام وقتی که سوال کردن عقل چیست، حضرت فرمودند العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. عقل اونه که انسان بهش بهشت رو دست میداره. پس میتونیم بگیم که عقل ما ابزار بهشت ماست. بله، اصلا عقل ما نه تنها ابزار بهشت ماست، بلکه اصلا بهشت ماست. بهشت ماست. حدیث ششم باب رو ملاحظه بفرمایید. بله، امام صادق علیه السلام فرمودن من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. عقل برای آدم دین میسازه، دین برای انسان بهشت میسازه. ببینید چه رفیقی خوبی. ما رفاقتمونو باید بدونیم با چه کسی تکمیل بکنیم و با چه کسی رفیق بشیم. برنامه ریزی برای این رفاقت داشته باشیم که ما اگر میخواهیم فردای قیامت جزء انشاء الله سعادتمندها و کسانی باشیم که موفق باشیم، باید برای عقلمون برنامه ریزی بکنیم. و حشر و نشر ما هم بر اساس کارهای عقلانی ماست. کارهای عقلانی ماست. به خودم عرض میکنم ببخشید، من حدیث نفس دارم. انشالله به امید روزی که عاقلانه باشیم، عاقلانه حرکت بکنیم، عاقلانه انتخاب بکنیم و عاقلانه و هزارون عاقلانه انشاءالله از این دنیا کوچ بکنیم و عاقلانه در کنار سفره عقل بنشینیم. اون روز دیگه یوم القیامه، یوم تجلی حالات عقلانی همه کس هست. و جالب اینجاست که در روایت نفرمود علم، فرمود عقل. چرا؟ چون علم رو، علم اصطلاحی رو آدم میگذاره. علم اگر به عقل منتهی نشود گذاشتنی، اما اگر علم به عقل منتهی شد بردنیست. بله، این اگر قرار باشه تشبیه بکنیم، این غذایی که شبانه روز من و شما میخوریم، عذر میخوام، انرژیش رو برای بقای نفس و بدن بر میداریم، اما نعوذ بالله این فضولات رو دیگه هیچ کس اینا رو جمع آوری نمی کنه مگر برای مصارف دیگری، مگر برای مصارف فضولاتی. علم تا یک مرحلهی برای ما، بله، کمکمون می کنه. و گاهی وقتا علم که نه، خیلی از وقتها جرم سازی است که این جرم ها برای ما جرم می شود. خدا نکند جرم های ما جرم بشود، اصطلاحات ما حجاب ما بشود. گفت تا می توانی در رفع حجب کوش، نه در جمع کتب. جمع کردن کتاب خیلی راحته. اگر مردم به جمع کتاب ها عالم و به جایی می رسیدن، این کتابدارها و کتاب فروش ها می بایست موفق ترین افراد در این جهت باشن که جمع کتاب دارن. اما نه، رفع حجب کارایی می کنه، کارایی داره. برنامه ریزی کنیم انشالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. و انشاء الله و هزاران انشاء الله تبارک و تعالی بتونیم راه رو اونچنون بریم که رهروان و بزرگان رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث شریف صلات مسافر در ادله بودیم که بعضی ها اقامه کرده بودند که شاید قصر در نماز عزیمت و وجوب نداره، بلکه چه دارد؟ رخصت داره. ما مبانی رو خدمتتون عرض کردیم، ادله رو هم عرض کردیم. یکی از ادله‌ای که شاید بعضی ها ادعا کرده باشن و بگن این دلیل بر اینه که صلات مسافر آدم میتواند نماز را شکسته بخواند، نه اینکه حتما باید نماز را شکسته بخونه، اجماعی است که بعضی ها مدعی شدن اجماع صحابه است. ملاحظه بفرمایید، در مغنی جناب ابن قدامه نقل میکنه در جلد دوم صفحه 109 صلات المسافر در بحث ادله اتمام نماز در سفر، روایتی ایشون نقل میکنه، روایت رو از انس نقل میکنه، میگه که ما یاران پیغمبر، روایت طولانی است ملاحظه بفرمایید دیگه، ما صحابه پیغمبر مسافرت کردیم، بعضی های از ما نماز رو تمام خوندن، بعضی ها شکسته خوندن، بعضی ها افطار کردن، بعضی ها روزه گرفتن و هیچ کس بر دیگری هم ایراد نگیره. بعد ایشون در ادامه نقلش میگه که اجماع صحابه هم بر این بود که بعضی ها تمام میخوندن، بعضی ها شکسته میخوندن و کسی به کسی اعتراض نمیکرد. خب اینو ایشون داره نقل میکنه و بعضی ها به همین نقل جناب انس آمدن استدلال کردن، گفتن ما میتوانیم، و حتی مبنای آقایان اهل عامه هم متاسفانه همین شده که قصر نماز در سفر اختیاری، یعنی یک کسی که مسافرت رفته میتواند نمازشو تموم بخونه، میتونه شکسته بخونه. خب با کمال معذرت ما جوابی از این اشکال داریم، از این استدلال داریم. اولین اشکال ما اشکال وقوعی به این واقعه هست. ما میگیم خوب این واقع شده، ما اولین اشکالمون اینه که ما نمیدونیم آیا این سفر در زمان حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه اتفاق افتاده یا بعد اتفاق افتاده، و این اولین اشکال اینه. و اگر این کار در زمان آقا رسول الله اتفاق افتاده، که خوب اصلا در زمان آقا رسول الله نیازی به اجماع صحابه نیست، آقا رسول الله اگر از کار اینها مطلع شدن و سکوت کردن و نیازی به اجماع نداریم تا ایشون بگه اجماع، و این اجماع ظاهراً این حرفی که زده شده بعد از آقا رسول الله و بعد از آقا رسول الله، باز میگیم تأملات مختلفی داره. و اگر این اجماع بعد از وفات حضرت رسول مکرم اسلام شده، ما دیگه قبلاً هم گفتیم در درس‌های گذشته هم عرض کردیم معذرتون، مشهور بین صحابه قصر نماز در سفر بوده و ظاهراً تاریخ اتمام نماز مسافر و تمام خوندن نماز مسافر در سفر در زمان عثمان اتفاق افتاد و صحابه هم متعرض ایشون شدند و ایشون هم عذرهای آورد و بهانه‌های آورد و این کار نادر متاسفانه اتفاق افتاد. و علاوه بر این اشکال دیگری که ما داریم، همین رو جناب مسلم همین خبر رو در صحیح خود نقل میکنه بدون این عبارتی که یتم بعضنا و یقصر و بعضنا. این که این قسمت ملاحظه بفرمایید صحیح مسلم رو جلد 2 صفحه 235 مسلم همین حدیث رو نقل میکنه، اما بدون این که چه باشد، این نماز شکسته و نماز تمام باشد، یعنی این که تمام بخوانیم دیگه ندارد. و این دلیل بر این میشود که ظاهراً این روایت این قسمتش شاید احتمالاً درش باید تأمل کرد. ما از مجموع این مطالبی که محضرتون عرض کردیم به این نتیجه میرسیم که نماز در سفر حتما شکسته است. شرایط قصر اگر تحقق پیدا بکند نماز رو باید قصر خون، نه اینی که میتوانیم قصر بخوانیم. روایات مختلفه ای هم داریم در این زمینه. تهذیب رو ملاحظه بفرم، حالا بعدن انشاءالله روایاتشو میخونیم، اما الان دارم آدرس تهذیب رو محضرتون عرض میکنم. تهذیب جلد 2 صفحه 13، استفسار جلد 1 صفحه 220. احادیث صحیحه ما از ائمه داریم که بله، از حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن نماز در سفر نماز 4 رکعتی حتما 2 رکعتی است، و نماز مغرب که تمام است و 3 رکعتی است. و ایشون فرمودن کسی که نماز رو در سفر تمام بخواند حتما باید اعاده بکنه. و بزرگان دیگر هم این مسئله رو مرحوم بله شیخ در کتاب شریف خلاف، خلاف جلد 1 صفحه 569، ایشون با این که مسئله رو مسئله خلاف دیگه به نظریات اهل سنت هم میپردازن، ایشون میفرماین شکست خوندن نماز در سفر واجبه و دیگه رخصت نیست، بلکه چه از عزیمت هست. و بعد ایشون میفرماین که این که نماز در سفر باید واجب است که تمام خونده بشه، ایشون میفرماین هم مذهب حضرت امام علی علیه السلام و هم خلیفه دومه. مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان ایشون میفرماین که در این حالی که فقهای اسلام در قصر و اتمام نماز اختلاف دارن، ایشون میفرماین شافعی قائل به جواز شده و جبائی هم، جبائی میدونی متکلم بود دیگه، فقیه هم بود، ایشون هم همین رو انتخاب کرده و ابو حنیفه گفته قصر در سفر واجب است. و بعدشون میفرماین همینم مذهب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه. تذکره مرحوم علامه هلی رو جلد 4 صفحه 355 رو ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرماین قصر نماز در سفر به اجماع تمام علمای ما چه هست؟ واجب هست. و ایشون میفرماین جائز نیست، و اگر کسی قرار باشه نمازش رو بله تمام بخواند نمازش باطله. و بعد ایشون هم میفرماین که حضرت امام علی علیه السلام و خلیفه دوم و اصحاب هم رأیشون همینه. من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو محضرتون عرض کنم در جلد 14 صفحه 329، ایشون عبارتشون اینه که و اما البحث و فی القصر نفسه لا ریب انه فی محله من الرباعیه مثلا عظیمتون لا رخصه بلا خلافه. ایشون ادعای چه کردن؟ ادعای اجماع کردن، میگن هیچ خلافی نیست در این که نماز باید شکسته تم خونده بشه. بل هو مجمع علی نقلن و تحصیلن، ایشون هم ادعای بفرمایید اجماع منقول فرمودن، هم اجماع محسن. مرحوم صاحب جلال این حرف زدن. بعد اصلا ایشون وارد یه مسئله دیگری شدن. عبارت ایشون اینه که بل لعله من از ضروریات، ایشون میفرماین این مطلب از مطالب ضروری است و مطالب بدیهیه که نماز در سفر قصر است و قصرش هم به وجوب است، به عزیمت است، نه این که به چه باشد، به رخصت باشد. بعد عبارت ایشون اینه که و نصوص و ظاهرتون و صریحتون فی، این نصوص یعنی روایات، روایات در این قسمت صریح. وسائل رو باب 22 ابواب صلات مسافر رو ملاحظه بفرمایید، احادیثی است که مرحوم صاحب وسائل نقل می‌فرمایند. و نصوص ظاهرتون و صریحتون فی سیما صحیح زراره و الحلبی. صحیح زراره و حلبی رو باز در همون باب 22 ابواب صلات مسافر حدیث دوم ملاحظه بفرمایید. آدرس شما حضرتون عرض کردم. اینها دلیل این می شود که همه اینها بله دلیل بر این است که نماز مسافر نماز بله قصری به وجوب است. و بعد مرحوم صاحب وسائل عبارتشون ادامش اینه که صحیحت و زراره و الحلبی المشتمل علی تصریح به ارادت الوجوب من رفع الجناه جناه فل آیه الى جناه، دیگه تصریح در وجوب دارد، مستدلن علیه با آیت الحج، مثل بله آیه حج که در سعی صفا و مروه است. فلا جهتهی نعزن للبحث فی زاله، و ایشون می فرماین هیچ گونه اشکالی ندارد بله، و می فرماین شرایط قصد که تحقق پیدا بکند نماز رو باید بله تمام نماز رو باید شکسته بخواند، نه اینی که نماز رو باید بله میتواند تمام بخواند. پس به عبارت بهتر مسئله مورد نظر اتفاق اهل بیت. صحابه هم قبل از مخالفت جناب عثمان اتفاق داشتند و قول به جواز در زمان عثمان و به وسیله ایشون اتفاق افتاد و میتونیم بگیم متاسفانه طبق شواهد تاریخی اولین کسی که این مطلب رو به وجود آورد جناب عثمان بود. من از تاریخ طبری مطلبی رو محضرتون عرض کنم، در تاریخ طبری داره، حالا ملاحظه می فرمایید، جاهای دیگر هم هست اما تاریخ طبری ایشون داره که در سال 29 هجری عثمان ابن عفان حج به جا آورد و در منا چادر زد و این اولین چادری هم بود که در زمان اسلام در منا زده شد و نماز را در منا و عرفات به صورت کامل خون، و ظاهراً دیگه اولین بدعت هم از همین جا شروع شده. و ما نسبت به این روایاتی هم که نقل شده و بعضی از روایاتی که مثلا داشت، بعضی ها در سفر تمام خوندن، بعضی ها شکسته خوندن، ما عرض کردیم که بعید نیست که در سفرهایی بوده که قصد اشعره داشتن یا قصد اشعره نداشتن. ظاهرا وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله بحث آینده وارده در روایات باب میشیم و ادله دیگر و ادامه بحث عزیمت در صلات مسافر و چگونگی صلات مسافر.